بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دعای هفتم از صحیفه سجادیه که عنوان دعا این هست که اذا عرضت له مهمتون او نزلت بهی ملمتون و اندل کرب، یعنی دعای حضرت هرگاه یک امر مهمی بر او آشکار می شد، پدید می آمد. کلمه مهم هم از ریشه اهم آمده، اهم به معنای وقوع در همه، هم یعنی همون اندوهی که انسان نسبت به آینده داره. لذا وقتی میگن امر مهمیه، در واقع یک امریست که گویا انسان در انجامش دچار یک اندوه و غمی خواهد شد. ریشه مهم و اهم از همون هم میاد، هم و غم. هرگاه یک مهمی، یعنی یک امری که سبب هم و اندوه میشه، یا نزلت بهی ملمه، ملمه ریشش از علمه به معنی قصده میاد، یعنی یک حادثهی به انسان روی بیاره. نزلت بهی ملمه، اینجا ملمه به معنی حادثه است، یک حادثه، یک گرفتاری بر انسان فرود بیاد. و ان در کرب، هنگام یک شدت و سختی. پس در واقع دعایی که حضرت در اینجا دارن، دعا در جایی است که انسان دچار یک گرفتاری میشه، اندوهی میشه و یک مشکلی براش پیش میاد، این دعا رو بخونه و از خدا کشف و برطرف شدن اون گرفتاری رو بخواد. قبل از این که به توضیح دعا بپردازیم، لازمه راجع به اصل گرفتاری و مشکلات که در این عالم سراغ انسان میاد صحبتی بکنیم. هیچ کسی تو دنیا نمیتونه بگه من گرفتاری ندارم. مشکلات و گرفتاری ها انسان رو نشانه گرفته و خیلی اوقات هم بیخبر سراغ انسان میاد. حضرت امیر دارن که انسان در این دنیا رمیت المصائب، رمیه بر وزن فعیل به معنای مفعوله، مرمی مصائبه، یعنی مصیبت ها، تیر مصیبت ها انسان رو نشانه گرفته. انسان هدف هست، مرمی یعنی هدفه، یعنی مصیبت به انسان وارد میشه. قرض الاسقاب، در آماج بیماریه، هیچ نمیتونه پیش بینی کنه بگه نه خیر، ما در این دنیا بدون هیچ بیماری، بدون هیچ مشکل، بدون هیچ مصیبت، بدون هیچ اندوهی سپری میکنیم. خبران نیست. دنیا جایگاهیه که در این جایگاه اینا سراغ انسان میاد. خب اینجا سوال مطرحه که فلسفه این گرفتاری ها چیه که انسان توی این دنیا چون این گرفتاری ها میشه، و راه برون رفت از اینها چی هست؟ ما چی کار کنیم از اینها بیرون بیاییم؟ ابتدا به دستبندی گرفتاری ها میپردازیم. گرفتاری ها یه سری خوب دنیاییه و یه سری آخرتیه، یعنی اونجا هم گرفتاری هست، برای البته کسانی که انسانهای خوبی نیستند. در دنیا برای همه است، چه خوب و بد گرفتاری براش هست، اما در آخرت خوبان هیچ گرفتاری ندارن، هیچ مشکلی ندارن، هیچ اندوهی ندارن، ولیکن بدان در یک اندوهی وارد میشند و گرفتاری دارن که به تعبیر امیرالمؤمنین کل بلاء دون النار عافیه، هر گرفتاری در عالم غیر از آتش عافیت نامیده میشه. این اگه بخواد انسان مقایسه کنه بلای جهنم رو با تمام بلاهای دنیا، همه بلاهای دنیا پیش بلای جهنم و و گرفتاری جهنم عافیته. پس این یک تقسیم بندی برای بلا و گرفتاری بود. تقسیم بندی دوم این است که حالا ما به دنیا فعلا وارد بشیم، ببینیم گرفتاری دنیا اینا چه شکلیه. برخی گرفتاری ها نتیجه انتخاب خوبی است که آدما دارن. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اگر گفتید ما مؤمن هستیم، گمان نکنید که شما رو به فتنه و امتحان گرفتارتون نمی کنیم. انتخاب خوب افراد یک سری گرفتاری ها براشون ایجاد میکنه. وقتی شما گفتی خدا، مخالفین خدا جلوت میایستن. وقتی گفتی دین، جاهلان جلوی شما میایستن، مسخرتون میکنن، اذیتتون میکنن، علیهتون قیام میکنن. همه اینها وجود داره، همون گونه که برای انبیاء الهی بوده، پیغمبر خاتم بوده، ائمه ما هم همه داشتن. این چیزیست که گرفتاریست که نتیجه یک انتخاب درسته. و این گرفتاری از اون گرفتاری هایی هست که در باطنش عالی ترین فیوزات و عالی ترین نعمت ها و رحمت ها خوابیده. شما نگاه کنید، خب اگر ائمه ما کوتاه می آمدن، امام موسی کاظم در زندان، حضرت موسی بن جعفر در زندان بد جوری شکنجه می کردن حضرت، ساق حضرت ز ساق مرزوز به حلق القیود، یعنی زنجیرهای به پای حضرت بود که ساق حضرت مرزوز بود، یعنی کوبیده شده بود. تحملش چقدر الان؟ یه نفر بگه عمل زانو پا بکنه تا دو ماه درد خواب اجازه خواب نمیده، حالا این کوبیدن این رو. حضرت رضا سلام الله نقش شده که پدر من رو هر ماه 30 شلاق، اونم اون شلاقا میزدن، جزوه یک چیزای عادی بوده. خب اینا باز گفتن لا یخافون فی الله لومت الله، در راه خدا از سرزنش کنیش حراس هم ندارن. خب اینا یک مسئله است که مال این خوبای عالمه، اونا با این بلاها بلدن چجوری برخورد کنن. دومین که حضرت امیر دارن، خیلی حرف از دهان هر کسی بیرون نمیاد. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارم من یاد داشتم، خیلی جمله عجیبیه. حضرت میفرمایند که الحمدلله و ان اتده بالخط بالفاده والحدث الجلیل، خدا رو سپاس میگوییم اگرچه روزگار سختی ها و حوادث بزرگی رو بر ما فرود بیاره، ولذا دختر این بزرگوار در کنار سر بریده امام حسین وقتی یزید اون لعنت الله حرف زد، فرمود ما رأیت الا جمیلا و اول خطبه حمد خدا رو کرد. این یک نگاهی است به مجموعه که نشون دهنده عظمت روحی این بزرگوارانه که این بلاها هضم در وجود اینها، یعنی نمیتونه کاری انجام بده. دسته بعد بلاهایی است که انسان در اثر گناهایی که انجام داده این بلاها سرش میاد. ورزا در قرآن داره به ما کسبت عید الناس، کاری کردیم که این مشکل پیش اومده، کاری کردیم که این گناه پیش اومده. گرچه مشکلات رو خدا فرود میاره و اینها، اما زمینش رو من فراهم کردم. اون اولی انتخاب بود، این دومی هم انتخاب بد بود. گناهی کردم، خطایی کردم، حالا باید گرفتار بشم. اینجا این گرفتاری نقش این رو داره که به طرف شوکی وارد کنه، تذکری بهش بده. حالا این جزء فلسفه این گرفتاری هاست، بلکه این تکونی بخوره و از این بیاد بیرون. سومین بخش گرفتاری هایی است که زمینش اصلا از طرف ما نیست. یعنی ما بحث به کار خوبت نیست، نه، خداوند از باب امتحان فرد رو گرفتار میکنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خدا گرفتاری میاره، مصیبت میاره، مشکلات میاره، دوری عزیز میاره، فقدان عزیز میاره، همه اینا رو براش پیش میاره، خود امتحان بشه که چجور بشه. خب این ستا در واقع زمینه هایی است که در مورد بلاها و گرفتاری هایی است که برای انسان پیش میاد. نکته مهم اینه که تو این گرفتاری ها انسان نباید خیلی دنبال این باشه که آیا این گرفتاری از کدوم سنخه. اونی که مهمه مدیریت ما در بلا و گرفتاری و مشکلاته، و اینی که ما در این مشکلات و گرفتاری ها چگونه برخورد کنیم و چی کار بکنیم. موضوع مهمی که اینجا مطرح هست این موضوعه که حالا از به اصطلاح مجموعه روایات این مقداری که من به ذهنم رسیده 5 در واقع مطلب هست که انسان در امواج بلا و گرفتاری باید سفینه وجودی خودش رو جوری هدایت کنه که به ساحل نجات برسونه و امواج بلا و گرفتاری وجود و کشتی وجود انسان رو خورد نکنه و در هم نزنه و غرقش نکنه. و اون مطلب این هست: اولین نکته‌ای که انسان در بلا باید بهش توجه کنه ثبات شخصیت اعتقادیشه. خیلی ها هستن که یک بلایی سراغشون میاد، اینها ایمانشون از دست میدن، یا گاهی اوقات اعمال نیکشون رو از دست میدن. این همون جاییست که امواج و طوفان بلا شکستی در کاخ اعتقادیشون وارد میکنه، تزلزلی و زلزلهی در تخریب منش و شخصیتشون ایجاد میکنه و این خطر بزرگیه. لذا انسان باید در امواج بلا استحکام شخصیتی و ثبات شخصیتی رو حفظ کنه که در خطبه متقین داره حضرت میفرماد نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، یعنی جان اهل تقوا در حالت رخا، یعنی حالت آسایش، حالتی که هیچ گرفتاری براشون نیست، دقیقا در حالت بلا هم همون جوره. یعنی شخصیتشون تغییر پیدا نمی کنه و ثبات داره. اگر اونجا عبادتش بود، عبادت سرج خودش هست، کمرنگ نمی کنه، کار خیرش رو کم نمی کنه. نه، حالا یه گرفتاری اومد، ولش کن بابا، این همه ما داریم برای کار خیر می کنیم، این همه مشکلات هم سر ما میاد، پس رها کنیم بریم دنبال چیزای دیگه. نه، شخصیت ثابته، چون می فهمه که این بلا زمینه و نقش خوبی میتونه براش داشته باشه. یعنی من اگه درست مدیریت کنم میتونم این بلا رو تبدیل به یک امر خیری بکنم. پس اولین نکته این است که انسان شخصیتش رو متزلزل نکنه تو بلا، باورهای خودش رو، احساسهای خودش رو، رفتارهای خودش رو تو بلا تغییر رنگ نده. دومین نکته بحث امید هست. امیرالمومنین می‌فرماد عند تناه شد تکون الفرجه و عند تزایق حلق البلاء تکون الرخاء. اینو بدونه که گرفتاری استمرار نداره. این اصل تو گرفتاری‌ها، چون گرفتاری با یک حکمتی سراغ انسان اومده، استمرار نداره. همون گونه که خوشی استمرار نداره تو عالم، ناخوشی هم استمرار نداره. ولذا هنگامی که شدت اوج میگیره اونجا دریچه فرج هستش. همونی که دیدید دیگ وقتی همچه جوش که میاد بلافاصله تلاش میکنه و اون در قابلمه و در دیگ رو میدازه اون طرف، باز میکنه، راه باز میشه. و عند تزاق حلق البلا، هنگامی که حلقه های بلا تنگ میشه و انسان داره فشار میده، اونجا زمینه آسایشه. فان مع العسر، قرآن هم میگه مع العسر یسرا، با هر عسری یسر وجود داره. این امید به اینی که این بلا ماندگار نیست سبب میشه طرف باز به همون ثبات بیشتر بمونه که بابا این ادامه نداره، بلکه شاید این زمینه امیدوار باشه، چون امید خیلی مهمه. دیگه قدیمی ها میگفتن که مثلا دوز که بیاد تو خونه، یه دوز مثلا یه چیزی رو بزنه اوضاع مالیمون بهترم میشه، میگفتن یه چیزی. حالا این حالا از یه زاویه اینه که موقع یه بلایی اومد، شاید این بلا میخواد یه چیزی رو برای آدم بیاره، یه چیزی میخواد بده به آدم، یعنی زمینه یه چیزی فراتریه. گاهی اوقات فشارها اینطوره. حالا اون چیز فراتر ممکنه یه امر دنیایی باشه، گاهی ممکنه امر آخرتی باشه، ولی بلاها نوید یک سری چیزها رو در شکم خودشون دارند و انسان حکیم توجه داره به اون چه که در درون اینها قرار داره. و سومین نکته این هستش که انسان به بلاهایی که شدیدتره توجه بکنه تا شدت بلا در نزدش کاهش پیدا کنه. خیلی اوقات هست که ما این اصل رو بهش توجه نمی کنیم. امیر المومنین میفرماید ان من البلاء الفاقه، فقر یک نوع گرفتاریه، یکی از گرفتاری انسان فقره. بعد میفرمان اشد من الفاقه مرض البدن. اما بلایی که شدیدتر از فقر باشم هست و اون بیماری بدنه. و فقر بالاخره یه جوری انسان زندگیشو، ولی مرض رو به راحتی از دستش نمیتونه رها بشه. بعد میفرماید به اشد من مرض بدن مرض القلب، از مرض بدن شدیدتر مرض قلبه. یکی از بزرگان تعریف میکرد که یکی از علمای بزرگ آمده بود مشهد و ایشون نابینا بود. خب سخته، نابینایی سخته، زندگی با بدون چشم تو دنیا خیلی دشواره. یکی از علمای مشهد به ایشون گفت خوش شما مشرف شدید حرم امام رضا، حضرت بخواید که این بینایی شما برگرده، عنایت کند، کرامتی بشه برگرده. ایشون گفته من هیچ اینو از امام رضا نخواستم، اونی که برام مهمتره کوری قلبه، از او خواستم دلم اعما نشه و دچار کوری نشه. کوری چشم موقتی است تمام میشه و شرم دارم من از امام رضا رفع این بیماری رو بخوام. خب این نشون میده طرف وقتی توجه به یک بیماری برتر و بلای برتر داره، این بلا براش قابل تحمل میشه. یا بلاء جهنم که حضرت امیر فرمودن ما خیرون به خیرن بعده او النار، هیچ چیزی خیر نیست که در شکمش آتیش باشه و بعدش آتیش باشه. و ما شرون به شرن بعده الجنه، هیچ شری شر نیست که در ورای او بهش باشه. یعنی الان ما میگیم چه شری چه، ما معمولا گرفتاری میگیم شر دیگه، میگیم شری، میگن نه این شر بعدش بهشته، پس به شر نمیگن. و کل نعیم دون الجنه فهو محقور، هر نعمتی غیر از بهش حقیر قابل اعتنا نیست. و کل بلاء دون النار عافیه، هر بلا و مصیبت و گرفتاری غیر از جهنم یک عافیت خودش. این کمک میکنه که انسان توجه به اون بلاها بکنه، بلاهای شدیدتر، این بلا تحملش براش راحت باشه. و نکته بعدی این است که تلاش برای در واقع دفع بلا بکنه انسان. ببینید درسته که بلا توضیح دادیم انسان ثباتش رو حفظ کنه، گرفتاری ها انسان رو پخته تر میکنه، انسان رو تربیت میکنه، انسان باید بهره تربیتی از اینها ببره، اما از اون طرف توجه کنید که پذیرش بلا مطلوب نیست. ما باید
نکته مهم این است که در بلا انسان از بلا بهره بگیره، خودش رو قوتور غرق بلا نکنه، یعنی بلا بر انسان، طوفان بلا انسان شکست نده، انسان امواج بلا رو دفع بکنه و حرکت کنه. یعنی انسان از این گرفتاری یک بهره معنوی بگیره، نه اینکه تو این گرفتاری خودش رو گرفتارتر کنه و سقوط شخصیت بهش اتفاق بیفته. اما اون چه که هست هیچگاه پذیرش بلا نیست که آدم بخواد این بلا استمرار پیدا کنه. حتی ائمه که حمد میکنن در بلا، معناش این نیست که این بلا خیلی خوبه باشه، بلکه راه برون رفته از بلاست. از جمله خود امام سجاد دعای هفتم برای این است که انسان از بلا بیرون بیاد. برای برون رفته از بلا و گرفتاری دو تا راه هستش، یک راه عملی، یکم همین دعا. راه عملی روایات زیاد داریم، مثلا صدقه دادن. البته صدقه دادن فقط صدقه مالی هم نیست، خیلی چیزا هست که انسان در واقع صدقه محسوب میشه در لسان روایات. هر نوع خدمتی که انسان به غیر برسونه صدقه هست، این خودش بلا رو دفع میکنه. هر عمل خیری که انسان انجام میده، اطاعت خدا، اقاصه ملحوف در روایت داریم، انسان به فریاد ستم دیده برسه، میبینه که بله کارش حل شد. بعد مثل خاطراتی که بعضی آدم برای آدم نقل میکنن، انسان بگه اینجا چیز هست. یک آقای تعریف میکرد، میگفتش که من یک کیفی داشتم که در این کیفم پول زیادی بود، گذرنامم بود، همه اینها بود و عازم سفر اروپا بودم، همه کار آماده شد، کیف و دوز برد، هیچ کار دیگه، پول رفته، گذرنامه، همه چی از بین رفته و ما موندیم چیکار کنیم، قرار داریم، سمینار داریم، حالا از این طرف ایشون میگفته که یه بنده خدایی بود که یک منزلی رو حالا وام گرفته بود، بعد معلوم شده بود که وام این طرف حقش نبوده بگیره، حالا به هر جورت یا شرایط نبوده، اینجور بوده و من بنا بود که پیگیر بشم این از اینا بگیره. وقتی کیفم دزدیده شد و پریشون بودم مدتی این ور اون ور، حتی اعلام کردیم که شاید کنسل کنیم رفتنمونو، در اون لحظه گفتم خدایا این کیف من پیدا بشه، این فردی که وام گرفته پیگیرش نمیشم، دیگه وام دادیم انجام بشه. همین که این نیتش از درونم گذشت، تلفن زدن آقا کیف شما در فلان جا مونده، بیا تشویق ببر. ما با اجازتون باز کردیم، دیگیم بله شما تلفنتون هست، رفتیم کیف و سایه و سالم گرفتیم. عمل یه گرفتاری بزرگی براش بود اگه پیدا نمی شد. گاهی قاد اعمال، یعنی انسان یه گرفتاری براش پیش میاد، یه مقدار نگاه به عملش بکنه، اون چی کار کردم من؟ یه چیزایی بوده که الان گرهش با دست من باز بشه، باز کن گره رو تا باز کنن گره رو. یعنی گاهی گره میدن که بگن تو هم یه گرهی وارد کردی، یا گرهی به دستت باز میشه، انجامش بده، ما هم گره رو باز میکنیم. اینها توحیده، اینها مطالبی است که انسان رو در واقع بلاها میخواد متفتن و هوشیار بهش امور بکنه. لذا اعمال یک سری تو طبیعت خودش دفع کننده، یک سری اعمال ویژه هم هست که انسان اگه انجام بده یا میبینه که مشکلاتش حل شد. من خاطرات زیاد یقینی دارم در این زمینه که عجیب، حتی بیماری های لاعلاجی، مسائل مختلفی در اثر یک کار نیک، کار خیر، یک برداشتن غمی از دل یک ستم دیده، به طریق معجزه آسایی همین مسائل حل شده. اینکه قرآن میگه که اگه دچار فقر و گرفتاری شدید انفاق کنید، روایت هم دارید آخه آدم که فقیر بشه که نباید دست و جیبش بکنه، میگه وقتی فقیر شدی دست و جیبت کن، راهش اینه. یعنی وقتی تو دچار گرفتاری فقر شدی، تو یه گرفتار رو نجات بده، وقت ببین ما چجوری تو رو نجات میدیم. و این تو فرمول ها و محاسبات دنیایی درست در نمیاد، میگه خب تو نداری باید بخلت بیشتر باشه، این میگه وقتی نداری سخاوتتو بیشتر کن، چون قاعدش اینه، دست خداست برطرف کردن، دست خداست نجات دادن تو، نجات بده نجات داده بشه، گره باز کن گرهت باز بشه. این نکته مهم. و مرحله بعد که این چیزیست که در این صحیفه میخوام بخونیم، راه دوم در برون رفته از بلا و گرفتاری دعاست، خواسته از خداست، چون همه در امور در دست پروردگاره. امیرالمؤمنین اینجور بیان میفرمایند: ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. حالا این کلمه قصار، دو جمله قبلش هم بگم ضرر نداره. حضرت در قصار 146 نهج البلاغه بیان میفرمایند: سوسو ایمانکم به صدقه. ایمانتون اگه میخواد تدبیر کنید، ایمانتون حفظ بشه، با صدقه این کار انجام بدید. صدقه در معنای وسیع خودش. و حسنوا اموالکم به زکات. اگه میخواد اموالتون حفظ بشه، زکات بدید. یعنی حقوق مالیتون و حقوق الهی که مالتون ماله پرداخت کنید. اموالتون حفظ میشه، آسیب به مال وارد نمیشه. آسیب به مال چیه؟ یه موقع مال گم میشه، یه موقع مال در جایی خرج میشه که شما نمیخواید. پول رو جمع کردید، همش باید خرج بیماری مثلا فرزندت بکنی، خودت بکنی، یا نه یه پولایی بدی که اصلا خودت بهرهشو نمیبری. خب مال تحسین نشد، یعنی مال شما اونجوری که میخوای نشد. برای اینکه مال تحسین بشه، یعنی حفظ بشه، از اینی که در مسیری که نمیخوای خرج نشه، با زکات این کار انجام بده. کلیدش زکاته، هیچ کلید دیگه هم نداره. یعنی اون چیزی که اینو حفظ میکنه فقط همینه. بعد امام میفرماد وطف او امواج البلاء به دعا. امواج بلا رو با دعا دفع بکنید. خب حالا این نکته که اینجا مقدمات بحث رو عرض کردیم خدمتون، حالا وارد اصل دعا بشیم. دعا فوق‌العاده زیباست. دعا کوتاه هست نسبت به دعاهای قبلی که خوندیم، شاید یک صفحه حدوداً بشه، ولی در میان دعاهایی که برای دفع بلاها و مصیبتها انسان از خود خدا میخواد، این دعای خیلی خاصیه. دعا در مفاتیح الجنان هم مرحوم آشخباس قومی دعا رو ذکر کرده: یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفع بهی حد الشدائد. خیلی جالبه این نکته رو عرض کنم. ذکر شده در روایات ما که وقتی میخواد دعا بکنید، حالا ما تعبیر منه، پا برهنه آدم تو دعا نمیاد یهویی بگه اینو بده، اینو میخوام، اینو برطرف کن. ابتدا انسان باید با تمجید خدا دعاش شروع کنه، و تمجیدها مناسبه با اون دعاییست که بعدن میخوایم. این تمجید خدا معنیش این نیست که حالا خدا بیشتر خوشش میاد و تعریفش بکنیم، مثل ما که کسی قرض میخوام اول میان به اصطلاح تعریفشو میکنیم تا بلکه یه ذره بیشتر به ما قرض بده یا بیشتر چیز کنه. نه، این قضیه چون خدا بی نیاز از این اموره. و اصلا مگه تمجید ما چه چیزی میخواد افزایشی برای خدا مگه هست؟ این که در نمازها در مقاطع نماز الله اکبر میگیم، مال اینه که من هرچی دارم از خدا تمجید میکنم، خدا بزرگتر از این حرف هاست. این تعابیر که نمیتونه واگوی اون حقیقت بزرگ و اون جمال علی الاطلاق رو بکنه. که این برای اینه که فردی که میخواد دعا بکنه در آغاز معرفت به مدعو داشته باشه، خودش رو در این جاذبه و این باور قرار بده. یهویی نیاد بگه خدای بده. خب این خدایی که داری میگه در راجبه خدا حرف بزن، خودت بفهمی با کی داری حرف میزنی، کیا داری میخونی، چه باوری به او داری، او رو چجوری داری میبینی. لذاست که در آغاز با تمجید. لذا اینجا امام مناسبه با بحث خدا رو به کسی که یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کسی که تو حل بهی عقد المکاره. مکاره یعنی امور مکروه، یعنی اموری که ناخوشایند ماست، یعنی مشکلات، سختی ها. عقد جمع عقد یعنی گره، تو حل یعنی باز شدن. ای خدایی که گره سختی ها و اندوه ها رو تو باز میکنی. چون انسان اندوه رو حضرت تشبیه میکنه به گرهی که خورده، هیچ کاریش هم نمیتونه میکنه، یعنی گرهی که دست و پای منو بسته. یعنی مکاره اینجوریه دیگه، انسان وقتی اندوهی مشکلی بیاد دستش بسته میشه، فکرش خوب کار نمیکنه، احساساتش اونجوری، یعنی این هست. یه نوع خیلی تصویر زیبایی هم حضرت بیان میکنه، یک نوع در واقع دست و پا بستنه. میگه ای خدایی که گره این مکروها و بلاها رو تو فقط باز میکنی. و یا من یفسع بهی حد و شدائد، شدائد سختی ها، حد اینجا به معنی تندیه، حد به معنی اون تندی و سختیه. کلمه یفسع از فتحه میاد با سه نقطه، به معنای تسکین یافتن و شکستنه. یا من یفسع بهی حد و شدائر، یعنی ای خدایی که سختی و تندی سختی ها به وسیله تو شکسته میشه و تسکین پیدا میکنه، این حدتش تسکین پیدا میکنه، این شدتش فرو میکاهه و شکسته میشه. و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ای کسی که یلتمس من از او فقط درخواست میکنن و التماس میکنن، طلب میکنن چی رو؟ المخرج، برون رفت، بیرون رفتن از این تنگنا و فشار، الى روح الفرج. روح به معنای راحتی و آسایش، فرج هم گشایش، یعنی انسان وقتی این مشکل گشوده شد، گشایش پیدا کرد، یک احساس آرامش و آسایشی میکنه. میگه خدایا تو کسی هستی که از تو خواسته میشه، یلتمس منه. اینجا خیلی جالبه، حضرت نمیگه ای کسی که من از او میخوام، یه کسی که از او خواسته میشه، یعنی میخواد بگه همه عوالم هستی و همه گره ها و همه سختی ها و همه تنگناهایی که در تصور ما هست و نیست، همه اونها از تو خواسته می شود که به روح فرج، یعنی به راحتی و آسایش گشوده شدن این عقده و گره، تو هستی که ماها رو به این فضای راحتی و آرامش و گشایش راهنمایی می کنی و انجام می دی. زلت لقدرت کالصعاب، اینجا فرد پس از اینکه خدا رو تمجید میکنه به این سه تا صفت که کار دست خداوند چنین و چنان میکنه، در واقع به یک نحوی هم میخواد بگه خدایا کار وقتی دست توه نشد نداره. یعنی اینجا به نحوی در مطلب فرد امیدش هم اینجا داره میاره به میدون. یعنی فراز بعدی عنایت فرمودید علاوه بر این که تمجید خداست، تثبیت امید فرد هست، یعنی فرد امیدش هم داره نشون میده. میگه زلت لقدرت که از صعاب، صعاب یعنی سختی ها، صعوبت هم از همین معناست. زله به معنای چیه؟ زله سه تا معنا داره، یکی از ریشه زله، یکی زله، یکی زله، اینا با هم معانیش فرق داره، یکی به معنای ضعف، یکی به معنای عجز، یکی به معنای خاریه. اینجا میگه زلت در مقابل چون صعوبت اومده به معنای سهل و آسونه. زلت لقدرت کسا، یعنی سختی ها به قدرت تو چی میشه؟ آسون میشه. هر کار دشواری قدرت خدا و دشواری رو چیکار میکنه؟ آسون میکنه. این دشواری ها نسبیه دیگه، در یه شرایطی کاملا آسون میشه. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو سبب میشن و سببیت پیدا میکنن. یعنی خدایا اسبابی که ما رو از این گرفتاری بیرون بیاره، لطف تو این اسباب رو فراهم کنه. یا مسبب الاسباب یعنی همین، ما الان دستاویزی برای برون رفت نداریم، سببی که ما رو خارج کنه نداریم، گرفتار شده دیگه. حالا تو خودت به لطفت اون سبب رو برسون. لطف، اهل ادب معانی برای لطف گفتن که ما جمعش میکنیم، یه معنایی میخوام ارائه بدیم. کلمه لطف برای دقه، یعنی یه چیز ظریفی که دیده نمیشه رو میگن لطیف. این اشاره به این است که لطف یه رحمتی است از ناحیه خدا که اون رحمت گویا در تصور ما نیست، یعنی انقدر پنهانه دیده نمیشه ولی میاد، یکو میاد. یه صبح بلند شدید دیدید که به طور غیر مترقبه از حضور اول شما زیر پاتون تو حیات خونه خراب شد، یه گنجی توش پیدا شد. شلوت این تصورشو نمیگرده هیچ. حالا این از باب یه وقت صبح پای تلفن زدید، آقا یک کار بسیار عالی و خوبی برای آدم بیکاری پیدا شد. تلفن زدن گفتن آقا شما دنبال یک همسر خوبی بودی، همسر خوبی باید پیدا کردی. این لطف اصلا تصورش نمی کرده فرد. پس لطف اون رحمتیست که انقدر پنهان سببش و در تصور انسان نیمده که نکنه مثلا فکر میکرده از این راه از این راه از این راه براش مشکلش حل بشه، اما فکر نمیکرده از این راه هم میشه و ذهنش نیمده، اون راه میشه لطف. در این حال که تو واژه لطف هم اینه که اون فیض و رحمت الهی که میاد با نرمی و ملایمت و عافیت هم میادش، چون گاهی بعضی رحمت ها هست که با یک سختی ویژه میاد، این نه، با عافیت میاد. لطیف خدا یعنی همین. لذا میگه خدای به لطفت، یعنی میگه من یه رگ گرفتار و در هم بر همم که اولا میخوای گره و باز کنی، خیلی نرم بازش کن، دردمون نیاد، یعنی به راحتی انجام بشه. و سببش هم جوری که دیگه ما فکرمون نمیرسه، خودت یک سبب و راهی این رو برای ما باز کن. تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرت کل قضا و مزد علا ارادت کل اشیا فهیه به مشیت که دون قول که معتبره. این یک توضیحی داره که وقت اجازه نمیده، فقط این رو اشاره کنم، اون رو جلسه بعدم شاید تکرار کنیم. میخواد بگه که خدایا قضا و تقدیر و همه اینها دست خودته، که انگویا ممکنه به ذهن دایی میاد که خب درست خدا قدرت دستشه، درست خدا که لطف داره، اما خب حساب کتابم هستش، قوانین که نمیشه به هم زد. این طرف میخواد بگه که قانونم دست خود، جراب به قدرت کل قضا. اگه قانونی قانون شده تو قانونش کردی، اگر قضایی هست تو قضاش کردی و همه چی تحت اراده و مشیت توه. لذا اینجا امید خیلی در فرد استوارتر و عمیقتر میشه، که یعنی جز برآورد، یعنی این همه زمین سازیه داره تو تمجید با ترکیبی از امید زمینه فراهم میکنه که دقیقاً برطرف شدن مشکلش رو ببینه و جلو چشش مشاهده بکنه. خب انشاءالله توضیح عبارت چون یه مقدار بحثم داره انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.